جلسه نهم از مبحث مسئولیت پذیری و استقلال شاخص اصلی ولایت مداری محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یه مقدار درباره مسئولیت پذیری با هم گفتگو کردیم که مسئولیت پذیری جایگاهی است که انسان استقلال و عزت خودش رو در زندگی عملیاتی میکنه، تجربه میکنه، تمرین میکنه و تقویت میکنه و استقلال داشتن بدون مسئولیت پذیری نه امکان داره نه فائده، و مسئولیت پذیری بدون داشتن استقلال امکان نخواهد داشت. گفتیم در کل دین برای برنامه ایست برای تأمین استقلال انسان و زندگی مستقلانه یک دیندار و مؤمن. به هر کجای دین نگاه بکنی داره شما رو تمرین میده برای اینکه به اوج استقلال برسی. اوج استقلال که میدونید خود خداوند متعال داره و خدا میخواد ما رو به خودش برسونه، پس باید یه تناسبی با او پیدا بکنیم. زیبایی و شکوه دین وقتی فهمیده میشه که ما زیبایی و شکوه مستقل بودن رو بفهمیم. زیبایی و هیجان انگیز بودن و جذاب بودن دین به عنوان یه برنامه وقتی فهمیده میشه که ما مسئولیت پذیری رو زیبا بدونیم و زندگی مسئولانه رو زیبا بدونیم و رسیدن به هر موفقیتی رو بدون مسئولیت پذیری اصلا موفقیت ندونیم و آرزویی در ذهن خودمون جز مسئولیت پذیری و اجرای درست مسئولیت ها راه ندیم و قلب خودمون رو دائما مشغول مفهومی به نام مسئولیت پذیری، پیاده کردن این مفهوم در زندگی بدونیم. تربیت ما در دوران خانه و مدرسه و بعد از اون در مسیر زندگی به ویژه در دوران جوانی باید در این جهت باشه که هرچه بیشتر ما رو مسئولیت پذیر بار بیاره. خب امشب اجازه بدید من در آغاز سخن یه مقدار مسئولیت پذیری رو برای شما توصیف کنم، یک انسان مسئولیت پذیر رو. بعد از شما هم یه درخواست دارم. حالا ببخشید شاید دارم شما رو زحمت میندازم، شاید درخواست بنده رو مهم، مفید یا ضروری تلقی نکنید، ولی بنده خیلی جدی این درخواست رو از شما دارم. هر کدوم بعد از امشب قلم و کاغذ بردارید، یک انسان مسئولیت پذیر رو یا مسئولیت پذیری رو توصیف کنید. بنده چند تا وصف به شما پیشنهاد میدم. شما حتما ادبیاتتون قوی تره، میتونید زیباتر نگاه بکنید و این رو بدید، حالا نمیدونم به کجا، به سایت هایی که این بحث ها رو پخش میکنن، به دوستان هیئت میثاق. بعد دوستان هیئت میثاق هم قول بدن که کتابی از نوشته های شما با نام خود شما منتشر بکنن. یک جوان دبیرستانی، یک جوان دانشجو، یک مادر، یک پدر مسئولیت پذیری رو توصیف کرده. توصیف میدونید چیه؟ توصیف فرق میکنه با اینکه شما مبانی عقلی مسئولیت پذیری رو توضیح بدید. توصیف فرق میکنه با اینکه شما بخواید بگید مسئولیت پذیری خیلی خوبه و هی بر اون تأکید کنید و اهمیتش رو بگید. نه، بگید مسئولیت پذیری چگونه است، چیست، در رفتار یک انسان خودش را چگونه نشان میدهد. ما خیلی در توصیف کم داریم. باید یه کاری بکنید وقتی کسی میخونه توصیفات شما رو، بگه اولا مبانی و عوامل مسئولیت پذیری و انواع مسئولیت پذیری این آدم آشنا بوده، ثانیاً خوب دیده، خوب تصور کرده در ذهن خودش، و ثالثاً قلم زیبایی داشته، خوب اونو منتقل کرده. نمونه هایی که من از توصیف مسئولیت پذیری به شما میگم زیاد از نظر ادبی قوی نیست، ولی میتونه یک آغازی باشه برای کارهای بهتری که شما انجام میدید. ببینید این چند نمونه رو. یک انسان مسئولیت پذیر استقلال خودش را یافته است و میخواهد آن را تحکیم کند و تقویت کند. انسان مسئولیت پذیر در خودش قدرت تفکر، تشخیص و برنامه ریزی و جرأت اقدام میبیند. یک انسان مسئولیت پذیر ترسو نیست، زیادی محتاط نیست. یک انسان مسئولیت پذیر برای تشخیص و اقدام منتظر اقدام دیگران نیست. حالا اینجا من از توصیف بیام بیرون، یک آیه قرآن برای شما بخونم که حیف بود ما این دهه درباره استقلال و مسئولیت پذیری صحبت کنیم با هم و بعد این آیه قرآن رو نخونیم. قرآن کلش کتاب موعظه است. خود خدا میفرماید، میفرماید این قرآن موعظه میکنه. سبک ادبیات قرآن هم به موعظه خیلی نزدیکه. حالا موعظه چیست بماند، ولی در یک آیه قرآن که آیه ویژه‌ای است در قرآن میفرماید پیامبر من قل انما اعظكم بواحده، بگو من شما را به یک موعظه موعظه میکنم. یعنی اگر خدا بخواد یه موعظه بکنه چی میگه؟ میشه موعظه های قرآن رو جمع کرد در یک موعظه؟ خدا خودش این کارو کرده. قل انما اعظكم بواحده، من یه دونه موعظه میکنم شما رو. اون یه دونه موعظه چیه؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خیلی جالبه، میفرماید که قیام کنید برای خدا. این برای خدا، یادتون هست شبهای قبل گفتیم اخلاص عبارت دینی و معنوی همون استقلاله، تحت تأثیر کسی و چیزی نباش، قیام کن، اقدام کن. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دو نفری یا تکی. کار گروهی رو در حد دو نفر میاره، یعنی تو حد اقل نمیتونی دو نفر بشید اقدام کنی، نگو نمیتونی. نشد تنهایی. خدا اگه بخواد موعظه های قرآن رو خلاصه کنه در یه موعظه، در یک جمله سه بار بر استقلال و مسئولیت پذیری تاکید میکنه. این دیگه که انتخاب بنده نیستش که، این کار خداست. یه بار دیگه میگیم، آیه قرآن رو مرور میکنیم. قل انما اعظكم بواحده، من یه دونه موعظه. انما اعظكم بواحده، انما یعنی فقط من این یه موعظه رو ازتون میخوام، هم فقط هم یه دونه، نه یکی از موعظه های مهم. قل انما اعظكم بواحده، همون یه دونه موعظه چیه؟ ببینید چند بار استقلال و مسئولیت پذیری در این یک جمله هست، سه مرتبه. ان تقوموا لله، قیام کن برای خدا. مثنا و فرادا، این آیه به شدت حضرت امام سید روح الله با عظمت رو تحت تأثیر قرار داده بود. امام خیلی تحت تأثیر این آیه بود. به همین دلیل اولین اطلاعیه انقلابی حضرت امام 15 سال قبل از خرداد 42، خرداد 42 15 سال قبل از پیروزی انقلابه، یعنی 30 سال قبل از پیروزی انقلاب. الان چند سال از پیروزی انقلاب میگذره؟ 40 سال. حدوداً 70 سال پیش در اولین اطلاعیه خودش، که این اطلاعیه رو 15 سال هیچ کس جواب نداد، در صدر اطلاعیه این آیه رو نوشت: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. چقدر امام تحت تاثیر این آیه بود و تحت تاثیر این آیه عمل کرد، آخرش به نتیجه رسید. این سبک حرف زدن خدا در این آیه منو کشته. خیلی جالبه، یک انسان مسئولیت پذیر به دیگران نگاه نمی کنه، منتظر دیگران نیست. به تعبیر امام صادق علیه السلام امعه نیست. فرمود امعه نباش. گفتن امعه یعنی چی؟ فرمود نگو، منم یکی مثل مردم. تو این تستای روانشناسی دیدید اکثر آدم ها اینجوری هن. می نشونن چند نفر رو، زنگ می خوره، اینا همه مثلا اومدن تو نوبت طبیب، ولی خب آدم های در واقع اون کسی هن که داره آزمایش میکنه، یه زنگ صدا میخوره، اینا بلند میشن میشینن. این که جدید اومده میگه وا، یعنی چی؟ هیچ کمی چی نمیگه، روش هم نمیشه بپرسه. این که روش نمیشه بپرسه خیلی بده. دوباره یه تق زنگی میخوره، اینا همه بلند میشن میشینن. بعد میبینه این نفر جدیدم اومد، اونم بلند شد نشست. دومین بار، سومین بار، اینم بلند میشه میشینه، فکر میکنه باید بلند شه بشینه. چرا بی خود بلند شدی؟ آخه همه میشینن بلند میشن. تو کجا تربیت شدی؟ بی تربیت، بی شخصیت. اینجوری باید بهش گفت دیگه، شما چرا آدم مستقلی نیستی؟ تو مسئولیت رفتار خودتو داری. برای چی ازت بپرسن چرا الکی بلند شدی؟ چی جواب میدی؟ خجالت نمیکشی از تو؟ از خودت؟ از تو سوال خواهند کرد چرا بلند شدی؟ این پاسخه میدی؟ همه بلند میشدن. امعه نباش. ببین، ببخشید من از این توصیفات اومدم بیرون، دارم توضیحات میدم. انسان مسئولیت پذیر اینجوری نیست. بعد نشون میده که اینا همه رفتن، این آخرین کسیه که بناست به مثلا احیانا طبیب مراجعه کنه، اون زنگه میخوره، اونا نیستن، بازم بلند میشه میشینه. خب حالا همه رفتن، اگه به خاطر دیگران پا میشدی مینشستی دیگه، بشین دیگه. تو که دلیل یه کاری رو نمیدونی چرا انجام میدی؟ انسان مسئولیت پذیر خیلی جذاب شخصیتش. انسان مسئولیت پذیر دائما به مرور فهرست کارها و اقداماتی است که باید انجام بدهد، چون خود او برنامه ریزی کرده است و برنامه‌ای که خودش برای خودش ریخته است را بسیار اهمیت می‌دهد و می‌داند اگر او این کار را انجام ندهد کسی از او سوال نخواهد کرد. بعضی از اپلیکیشن‌ها در غرب باب شده، میگن که آقا ما شما رو مدیریت میکنیم، یه پولی بده بگو کارات چیه، ما هی به تو یاداوری کنیم. چی؟ کار به کجا رسیده؟ یعنی دیگه حال نداره که برنامه خودش هم یادش بیاره، یا بابا این یکی به ما بگه. بعد بعضی از پدر مادرها تو تلویزیون هم تبلیغ میشه، در واقع مربی میذارن برای بچه که هر دقیقه زنگ بزنه بگه تو اینو خوندی، تو اینو خوندی. ببعی های باهوش میخوام بار بیارن. آدم مسئولیت پذیر خودش برنامه‌ریزی، خودش چک میکنه برنامه‌هاشو، صبح بلند میشه. به جای اون اپلیکیشن ها که مدیر و رئیس برای خودت انتخاب بکنی، یه اپلیکیشن هست، زیاد هم هست، متنوع، برنامه ها تو توش یادداشت بکن. بعدش هم زنگشو خاموش کن که بخواد سر وقت به تو خبر بده. میدونی این تو رو ضعیف میکنه. خودت مراجعه کن. میگه من مینویسم یادم میره مراجعه کنم. تو دیگه کی هستی؟ دائما به مرور فهرست کارها و اقداماتی است که برنامه‌ریزی کرده است و باید انجام بدهد. به کسی جز خدا امیدوار نیست و موفقیت خود را مشروط به کمک هیچ کس نمی کند. هیچ وقت نمیشینه تخیل بکنه کی اگه به من کمک بکنه چه خواهد شد. میگه فرض میکنیم کسی کمک نمیکنه، اون وقت من چه خواهم کرد؟ توکل به خدا و بریدن از غیر خدا یه وجه استقلاله. ما وقت نکردیم در مورد استقلال و مسئولیت پذیری مفصل صحبت کنیم، فقط داریم میگیم که جایگاه استقلال و مسئولیت پذیری کجای دینه، فقط همین عبور میکنیم. برای موفقیت خود، اقدامات خود و اجرای برنامه های خود هیچ شرطی را قرار نمی دهد. فقط توکل می کند به خدا. از مسئولیت پذیری فراری نیست و از آن لذت می برد و از مسئولیت نداشتن متنفر است. بالاترین لذتش انجام مسئولیت است، نه بردن منفعت. ببینید شما اگه این کلمات رو بخواید بگیرید توصیف کنید بهتر از من میتونید و در یک پاراگراف، یک صفحه، دو صفحه توضیح بدید. شاید یکیتون بلند شد یک کتاب خوشگل نوشت و دونه دونه اینا رو هی تفصیل داد. منم میخونم اونو، منم ازش تأثیر میپذیرم، نیاز دارم به این موعظه. این موعظه خداست. قل انما اعدكم بواحده. به هیچ عامل موفقیتی دل نمیبندد، از هیچ عامل شکستی تنفر ندارد و عوامل شکست خود را حریف مبارزه روی دوشک ورزشی یا زمین ورزشی میداند. دیدید ورزشکارا اول که میخوان مبارزه کنن یه دست به هم میدن، آخرش هم یه دست به هم میدن. بابا این میخواست تو رو بزنه زمین، حریف منه. با عوامل شکست خودش اینجوری دست میده. دوست با عوامل شکست خودش، نمیترسه ازشون، احساس ضعف در مقابلشون نمیکنه. وای چه بحرانی شد، این الان اومده منو بخوره، وای من فرار مامان. بابا این بازی ها چیه؟ این دفعه شکست داد، دفعه بعد من تو شکست میدم. آدم مسئولیت پذیر مسئولیت کارشو به عهده داره دیگه. ننه من غریبم بازی در مقابل عوامل شکست نباید در بیاره، باید باشون بجنگه، آماده است برای مبارزه. بیش از آن که با عوامل موفقیت خود خیال پردازانه برخورد کند، آنها را صید می کند و خود را شکارچی می داند. عوامل موفقیت چی هست؟ صبر کن. چجوری به دست بیارم؟ صبر کن. نقشه می ریزه. صیاد، شکارچیه، اغتنم الفرس. حالا برای همه اینها توصیه های دینی وجود داره ها، ولی خب ما وقت نداریم دیگه متاسفانه بپردازیم به این موضوعات. این سبک زندگی خاصی که یه انسان مسئولیت پذیر پیدا میکنه رو ترسیم کنید برای دوستانتون، برای بنده، برای معلماتون، برای دانش آموزاتون، نمیدونم. خانواده های محترم، مسئولیت پذیرانه زندگی کنید، نه منفعت طلبانه و لذت جویانه. لذت و منفعت شما رو از مسئولیت پذیری جدا نکنه. از مسئولیت پذیری لذت ببرید، نه از منفعت بردن بدون مسئولیت پذیری. در هیچ کجا متوقف نمی شود و از ابتدا هم هیچ حد یقفی را در ذهن نمی آورد، بلکه مدام دائره مسئولیت خود را در حال افزایش می داند. یک انسان مسئولیت پذیر تفریح کمی دارد و تفریحاتش، چون نیاز ندارد به تفریح. دیشب اینو عرض کردم، شبهای قبل هم ما یه مقدار مسئولیت پذیری رو توصیف کردیم، اما هر بار با یکی دو تا عبارت از کنارش عبور می کردیم. ما اینکه مادر عاشق فرزندانش است، مادر مظهر عشق است، از این کلمات عبور کردیم. اینا کلمات ساده ایه، غلط نیست، خوبه، به سهم خودش زیباست، ولی از این زیباتر این است که بگوییم مادر احساس مسئولیت میکنه نسبت به فرزندانش. حالا همین مسئولیت پذیری یک مادر یا مسئولیت پذیری یک پدر رو توصیف کنید. روز پدر، روز مادر، این توصیف رو توی نامه‌ای بنویس بده به پدرت، بده به مادرت. این پدر مادرت چه حسی پیدا میکنن؟ یه حس تشکر عمیق. بعد پدر مادرت که این نوشته رو دیدن و بعد دیدن ای پسرشون، دخترشون دید مسئولیت پذیری اونها رو، بعد پدر مادرتون میدونید چه اتفاقی براشون میفته؟ میگن خدایا منم مسئولیت پذیری تو رو خدا، نعمت دادن تو رو خدا ببینم، تو هم همینقدر کیف میکنی. من که خیلی کیف کردم، بچه هم دیدن منو، چه اقداماتی براشون انجام دادم. شاید شما همین نامه رو نوشتین، پدر مادرت به خدا مقربتر شدن. مسئولیت پذیری خیلی قابل توصیفه. ما باید تو جامعهمون مسئولیت پذیری رو توصیف کنیم خیلی بیشتر از اینی که امروز داریم، و بعد از اون طرف باید تقبیح کنیم شخصیت آدم هایی که مسئولیت پذیر نیستن. نه تنها بعضی ها مسئولیت پذیر نیستن، بلکه مسئولیت گریز هم بعضی ها هستن. جالبه، بعضی ها مسئولیت گریزن. حالا من در ادامه بحث امشب میخوام یک بخش دیگری از بحث رو ببرم جلو، فرصتمون متاسفانه کمه. کاش ما میتونستیم مثلا این بحث رو میذاشتیم توی یک ماه مبارک رمضان، ولی خب محرم بیشتر مناسبت داره با این بحث. فردا شب بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. چرا؟ اگر مثلا گذاشته بودیم برای ماه رمضان، هر شب میتونستیم یک بُعد از ابعاد مسئولیت پذیری رو با هم توصیف کنیم، و مسئولیت گریزی و انواع در واقع بیمسئولیتی ها رو تقبیح کنیم، بلکه فرهنگ سازی کنیم تو جامعه. من قدرت سخنوری خوبی ندارم متاسفانه، خیلی خودم ناراحتم. چرا من نمیتونم خوب بیان کنم؟ یعنی واقعا برای خودم خیلی متاسفم. شما در حدی که از بنده میشنوید مطالب رو متوقف نشید، خواهش میکنم ازتون. شما خودتون اگر موضوع مهمه بهش بپردازید مسئولانه. همینجا تمرین کنیم مسئولانه. کسی از شما امتحان نمیگیره، ولی باید بتونی مسئولیت پذیری رو در ذهن خودت توصیف کنی به زیبایی، و الا مسئولیت گریز خواهی شد. انسان راحت طلبه. راحت طلبی دوستان من، بزرگواران، راحت طلبی اولین احساسی است که در انسان رو در بدو به دنیا اومدن وادار به حرکت میکنه. گریه میکنه. چرا؟ ناراحته، گشنشه. ناراحت باشه گریه میکنه. این راحت طلبی اولین صفته. به این راحتی نمیشه از راحت طلبی نجات پیدا کرد. دائما آدم رو اسیر میکنه. بهترین راه برای مبارزه با راحت طلبی مسئولیت پذیری است، به دلیل اینکه در مسئولیت پذیری لذت هایی هست که هیچ وقت راحت طلبی به گرد پاش نمیرسه، و شما با توصیف زیبای مسئولیت پذیری میتونید زشتی راحت طلبی که انسان رو به مسئولیت گریزی وادار میکنه ببینید. حالا الان بپردازیم به یک قسمت دیگری از بحث. همین چند دقیقه به توصیف مسئولیت پذیری پرداختیم، کفایت میکنه به اندازه وقتی که داریم. در قسمت بعدی بحث میخوام بگم انواع و مراتب مسئولیت پذیری چیا هستن. بعضی هاشو جسته گریخته شبهای قبل صحبت کردیم، ولی اینجوری که یادمه امروز 12 نوع یا 12 مرتبه، هم مرتبه میتونید بگید هم نوع، چون بعضیاش بعد از بعضیهای دیگه است، بعضیاش هم رو حساب تنوع میتونید شمارش بکنید. 12 نوع مسئولیت پذیری داریم. یا بعدن این 12 تا رو از روی مثلا نوار بردارید یا یادداشت کنید. البته من پیشنهادم اینه که کسی تو جلسه نباید یادداشت بکنه، باید فکر کنید، باید نقد کنید، باید ارزیابی کنید حرف رو. یادداشت کنی فرصت تفکر پیدا نمی کنید. بنده اون زمانی که تدریس میکردم توی دانشگاه اجازه نمیدادم کسی چیزی بنویسه. میگفتن آقا جزوه بعدم میخوایم امتحان بدیم. میگفتم من مینویسم بهتون میدم. ننویسید شما. فکر کن ببین حرف من غلطه یا نه. ببین حرفو بهتر میتونی بزنی یا نه. مگر اینکه یه چیز دیگه ای من دارم صحبت میکنم یادت اومده باشه اونو نوشته باشی. من این روش رو از یکی از مراجع بزرگوار تقلید که استاد بنده بودن پرسیدم یه بار. یعنی خیلی نام ایشون رو ببرم، آقای جوادی آملی، خدا حفظشون کنه. گفتم من مثل دوستان طلبه دیگه نمی نویسم شمایی که چیزایی که می فرمایید. من اشکالی به نظرم برسه یا نکته اضافی به نظرم برسه می نویسم. نوشته درسای شما هست دیگه، یا رفقا می نویسن یا بعدن تو مثلا حالا اون زمان سایت نبود، بعدن جزوه شو می دن. اینو شما تایید می کنید شما فهمونم بله اصلا درستش همینه. ولی کسانی که معلمن، کسانی که میخوان برنامه‌ریزی کنن برای تربیت خودشون و فرزندانشون، این 12 مورد رو یادشون باشه. برای تک تکشون باید برنامه‌ریزی کرد. میشه این 12 تا رو کم و زیادم کرد، وحی منزل نیست، ولی درباره هر 12 تاش دین توصیه های مشخصی داره. مسئولیت پذیری شخصی، من مسئولیت نظم خودم رو دارم. یه نمونه شو بگم، شاید کمتر شنیده باشید. میفرماد هر کی 40 سالش شد ولی نفهمید که چه غذایی رو بخوره براش مفیده و اگه مریض شد چی رو باید بخوره تا شفا پیدا کنه، این آدم خیلی درش نیست. تو باید مسئولیت درمان و بهداشت خودت به عهده بگیری. هی میره پیش آقای دکتر، آقای دکتر حالم بده. میگه خب چته؟ یکم توضیح بده. چی خوردی؟ نمیدونم. چی شد اینجوری شدی؟ چند وقت یه بار اینجوری میشی؟ گاهی میشم. مثلا چند وقت بار؟ یادم نیست. تو حتی مرض خودت هم نمیتونی به دکتر بگی. من که دارم میگم تو طبیب خودت باید بشی. تو مسئولیت درمان خودتو داری. چه دین خوشگلی ما داریم. میفهمد تا 40 سالت شد وقت داری طبع خودتو بشناسی. وقت داری درمان خودتو بشناسی. مسئولیت پذیری شخصی یعنی این. ابی نداره بری پیش دکتر، ولی پیش دکتر یه توضیحاتی بده که دکتر اصلا تعجب کنه، بگه عجب چه دقتی داری تو رفتار خودت. میگه آقا چند مرتبه در روز مثلا دستشویی میری؟ یا الله یادم نیست. توجه آقا چیجور توجه نداری؟ خب بریم جلو. این مسئولیت پذیری شخصی. بعدش میایم سراغ مسئولیت پذیری خانوادگی. در یک روایتی از امام زین العابدین علیه السلام میفرماید که بله این روایت رو اگر من اینجا آورده باشم در یک صفحه دیگری است، میفرماید من یه حج برم از 70 بردهی که در راه خدا آزاد بکنم برام ارزشمندتره. اینقدر ارزش حج بالاست. دقت بفرمایید، دوباره میگم، میفرماد من یه حج برم. حالا حج مسئولیت پذیری دینیه که من بعدا بهش خواهم رسید، که رفتن به امام صادق گفتن که نمیشه ما پول حج رو بدیم به فقرا. فرمود هر کدوم جای خودش. اینا دوتا مسئولیته که هر دوش به گردن شما هست، که یکی از مسئولیت ها مسئولیتی است که نسبت به دین داریم. حالا بریم برگردیم به روایت. من حج برم برام ارزشش بالاتر از اینکه 70 برده در راه خدا آزاد کنم. آقا برده در راه خدا آزاد کردن خیلی ارزش داره. امام سجاد علیه السلام میدونه، میخواد بگه مسئولیت درباره دین چقدر قیمتش بالاست. بعد میفرماید من یه خانواده رو مسئولیتش رو به عهده بگیرم، بگم آقا زندگی اینا رو من تأمین میکنم، تربیت بچه ها اینا رو من به عهده میگیرم، حالا چه خانواده خودم باشه چه مسئولیت یه خانواده دیگر رو. از 70 حج ارزشش پیش من بالاتره. بعد به جوونه میگی چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا زیر بار مسئولیت یه خانواده نمی؟ نه نمیخوام. من چی بگم الان که محترمانه باشه؟ اینو کی اینجوری تربیت کرده؟ بعضی وقتا پدرها مقصرن، بعضی وقتا مادرها، بعضی وقتا هر دو. ایرادای جدی وارد هست. شما یا آقا پسر بیار الکی ازدواجشو به تأخیر انداخته، بهش میگم چرا ازدواج نمی کنی؟ از لحن جوابش یه فهرستی از عیب‌های مامان یا بابا خدمتشون تقدیم کنم. اونهایی که متأهل هستن الان خیلی خوشحال شدن. آره بریم در مورد مسئولیت پذیری متأهل ها. چند سال ازدواج کردی؟ 7-8 سال هست. چند تا بچه داری؟ یه دونه. تو با خودت چی کار کردی که حاضر نیستی مسئولیت تعداد فرزندان بیشتری رو و تربیت تعداد فرزندان بیشتری رو بپذیری؟ ضمن این که شما اگه میخواید بچه هاتون مسئولیت پذیر باشن، یکی از بهترین راه ها برای مسئولیت پذیر شدن بچه ها تعدد کودکان در خانواده است، مخصوصا اگر فاصله شون با هم زیاد دور نباشه. حداقل 5 تا فرزند در یک خانواده میدونید چه اتفاقی میفته؟ و خیلی فاصله بخواید بندازید 3 سال، آخرین فرزندی که به دنیا میاد، اولین فرزند پسر باشه یا دختر فرقی نمی کنه، چه کمکی می کنه در نگهداری آخرین فرزند و حتی فرزندان کوچکتر؟ بهترین تربیت برای فرزندان در خانواده های پر فرزنده، و بهترین پدر و مادر کسانی هستند که مسئولیت تربیت فرزندان بیشتری رو به عهده می گیرن. مسئولیت گریزه ها چه کسانی هستند؟ باید در جامعه ای که اکثر خانواده ها کم فرزندن محترمانه تر صحبت کرد. بعد از مسئولیت پذیری خانوادگی، مسئولیت پذیری گروهیه. گروهی یعنی چی؟ من و شما با هم قرار میگذاریم یه کاری رو انجام بدیم. بهترین جای تشکیل گروه، بهترین زمان تشکیل گروه دوران مدرسه است. تو مدرسه باید بچه ها گروه با هم تشکیل بدن کار بکنن. معلم با تک تک دانش آموزان ارتباط داشته باشه غلطه. بلا فاصله بچه ها رو گروه بندی کنه. مسئولیت عضویت در گروه، مسئولیت گفتگو در گروه، مسئولیت توافق کردن، مسئولیت مقابل همدیگه کوتاه آمدن، مسئولیت به همدیگه کمک کردن، مسئولیت تلاش برای بردن گروه، مثل تناب بازی، فوتبال یا هر بازی دیگه‌ای که مسئولیت گروه رو به من یادآوری کنه. اصلا در تمرین مسئولیت پذیری میگن کار گروهی کردن بهترین تمرین برای مسئولیت پذیریه که متاسفانه ماها نداریم. یک سوالی میکنم از ائمه محترم جماعات مساجدتون بپرسید که حاج آقا، این درسته که روایت داریم العلماء و ورثه الانبیاء، علما جانشینان پیامبران هستن، یعنی باید کارشون شبیه کار پیامبران باشه، مسئولیتشون شبیه مسئولیت پیامبران الهی باشه؟ بپرسید. اونا میگن بله، این روایت رو امام امت در کتاب ولایت فقیهشون مفصل آوردن. بعد بپرسید که این درسته که میگن رسول خدا مردم مدینه رو به گروه های 10 نفره تقسیم کرد و گروه بازی، گروه سازی را انداخت و مسئول هر گروهی رو گذاشت اسمشو عریف و یه شورای مرکزی 12 نفره که از قبل درست کرده بود گذاشت بالای سر اینا، کل مردم مدینه رو سازماندهی کرد؟ احتمالاً بگه بله درسته، پیامبر اکرم این کار رو میکرد. بعد از امام جماعت محترم مسجد بپرسید شما چرا ما رو سازماندهی نمی کنید ما کار گروهی رو یاد بگیریم؟ توضیح دیگه ندم دیگه. در زمینه کار گروهی، در زمینه مسئولیت پذیری در کار گروه میتونید بسیج رو محل فعالیت خودتون قرار بدید. میتونید به ائمه جماعاتی مراجعه کنید که سازمان تبلیغات اخیراً طرحی رو داره تو کشور اجرا میکنه تحت عنوان امام محله، نه فقط امام نماز. ما خب به صورت فارسی امام جماعت رو غلط ترجمه کردیم، نوشتیم چی؟ پیش نماز. نماز تو بخون برو، کاری به بقیه چیزا نداشته باش. نه، امام جماعته، امام گروهه. بعد او خودش باید سازماندهی کردن رو یاد بده. مسئولیت پذیری گروهی با باندبازی با اجحاف حق دیگران به خاطر گروه فرق میکنه، ولی صورت مسئله رو دوستان من پاک نکنید. آدم مسئولیت یک گروه از مؤمنین رو پذیرفت یا رفت مسئولانه عضو یک گروه شد، وظایفش رو تو گروه درست انجام میده. اینکه بعضی از احزاب و باندهای سیاسی میان سر ملت رو میبرن و هر غلطی اون پشت سر تو دنیا همه جا رایجه انجام میدن، کسی متوجه نمیشه، چون افراد تک تک دارن زندگی میکنن، یه گروه با هم متشکل میشن اینا رو سرشون رو میبرن. در اندازه های جهانی یه گروه متشکل داریم از بازرگانان و تجار جهانی به نام صهیونیستا، اینا با هم یه گروه هن، یه تعهد گروهی دارن وحشتناک، جهان رو دارن چپاول میکنن. تا وقتی که مردم سازماندهی رو تمرین نکنن، تشکیلات رو تمرین نکنن، به جایی نخواهند رسید. خب در این باره باز حرف زیاده. مثلا میفرماید که در آیه قرآن والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، رحماء بینهم خیلی مهمه، با هم دیگه مهربانن. فقط نه اینکه فقط با هم دیگه مهربانن، در عمل باید نشون بدن، باید کار بکنن، تو زمینه کار اقتصادی با هم یه تعاونی را بندازن و الی آخر. یا مثلا در آیه دیگری که در مورد یاران حضرت هست در آخر الزمان، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، بگو در آینده دور من گروهی را خواهم آورد که اینها اینجوریان، خدا اینها رو دوست داره، اینها خدا رو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در مقابل مؤمنان به شدت فروتنن. این فروتنی رو در تشکیلات باید نشون بدیم و الا فروتنی قلابیه، یعنی معلوم نیست درست باشه. دیگه در این باره بیشتر از این صحبت نکنم. دیشب بود اینجا بود عرض میکردم که در مسئولیت پذیری دین میگه چی؟ میگه حتی عیب رفیقتو خودت بپذیر، حسن خودتو به رفیقت منتقل بکن. این تعلیم دینه که فراتر از آموزه های روانشناسات که در زمینه مسئولیت پذیری هست. خب پس مسئولیت پذیری گروهی اینجا ظرفیت همون حرف هست که اجرا بشه. مسئولیت فامیلی و قومی، آدم در ارتباط با فامیلش مسئولیت داره، صله رحم یک جلوه خاصی از این معناست، رسیدگی به فامیل، رسیدگی به محرومین از فامیل، شاد کردن دل فامیل. اصلا جامعه جدید داره میره به سمتی که فامیل داره از بین میره، خانواده‌های تک فرزند که اینا قاتلان فامیل هستن، بچه تو، نوه تو پس فردا نه عمو داره، نه دایی داره، نه عمه داره، چیه این؟ خیلی از اقسام فامیل رو تجربه نمی کنه. فرهنگ خاک برسری نئولیبرالی رو بعضی ها ترویج می کنن در سبک زندگی، که اون نخست وزیر خبیث قبلی انگلیس می گفتش که ما باید یک کاری کنیم مردم تنها زندگی کنن، با هم باشن توطئه می کنن. بله توطئه می کنن علیه قدرت ها. چند نوع گروه ما داریم، چند نوع مسئولیت اجتماعی داریم. من یک کلمه میتونستم اینجا بگیم که مسئولیت‌های اجتماعی، تفکیکش کردم برای شما فرهیختگان. مسئولیت فامیلی، امیرالمومنین در نامه خودش به جوانان چی نوشت؟ فرمود فامیل خودت رو نگه دار، اینها بالهای تو هستن برای پرواز. آقا فامیل بازی نشه دیگه، اونقدر مبالغه نکن. فامیل بازی اینجاش بده که تو با فامیل بازی ظلم کنی به دیگران، ولی فامیل بازی به این که اولویت کمک کردن تو و کمک گرفتن تو باشه خیلی هم خوبه. بعضی از فامیل انقدر با همدیگه بدن، تعدادشون هم کافیه، ولی با همدیگه حاضر نیستن یه تعاونی فامیلی را بندازن. چرا انقدر با همدیگه بدید؟ چرا انقدر با همدیگه زود دعواتون میشه؟ چرا در مقابل همدیگه کوتاه نمیایید؟ چرا دست فامیل فقیرتون رو؟ رفته بودم توی جمعی از فامیل‌ها، کلی جوون نشسته بودن، خب آشنا بشیم شما، یا اکثرشون راننده تاکسی بودن، چغلاشون رو از دست داده بودن. گفتم یعنی شما نمیتونید پولاتون رو با هم دیگه جمع کنید، یه تعاونی راه بندازید، برید این وام‌های تعاونی تلاش کنید بگیرید؟ تو شما آدم با استعداد هست، به هم نگاه میکردن و میدونستن، بعدا به من گفتن این نگاهشون، یعنی کل اینا با هم دعوا دارن، اخلاقه، زندگیه، دینه، این چیه اصلا؟ مسئولیت فامیلی، برید روایت رو ببینید آدم در ارتباط با فامیلش چقدر مسئوله. مسئولیت شغلی و صنفی، ما یه گروهی داریم برای یه سری فعالیت ها، بعد که وارد شغلت میشی، تو شغلت کشاورزان، کارگران، اعضای این اداره، اعضای این گروه نظامی، یه مسئولیتی انسان نسبت به هم شغلی های خودش پیدا میکنه. این همه تأیید شده است تو دین، تأکید شده است، جاش باید کار بکنی، کمکاریشو باید بپوشونی. اصلا این خودش یک بافت زیبای اجتماعی خاص درست میکنه. مسئولیت های شغلیست و مسئولیت های صنفی که یک صنف رو تقویت میکنه، نمیذاره حقشو دیگران بخورن، دیگران از قدرتمندان ثروت گرفته تا قدرتمندان دولتی. مسئولیت ملی و وطنی، مسئولیت فقط مربوط به گروه و مسئول مربوط به فامیل و همشغل ها و همصنف ها نیست. البته ببینید هر کدوم از این مسئولیت ها من میدونم آسیب داره. من خدمت پزشکان محترم عرض بکنم، خدمت وزیر جدیدی که معرفی شده برای وزارتخانه بهداشت و درمان عرض بکنم، بعضی از اطباء محترم که در طب سنتی کار کردن میگن که یه همگرایی بین اطباء جدید هست، اجازه نمیدن طب سنتی در کشور رشد کنه. من هنوز وزیر جدید نیامده ازش سوال میکنم آیا شما نسبت به طب سنتی متعهد هستید یا نه؟ اگر نیست نمایندگان مجلس به ایشون رأی ندن. بسیاری هستن میگن آقا داروهامون تو نوبت امتحانه، برای اینکه مریضهای کرونایی رو ما میگیم اینها تسکین میده، در بهبودشون کمک میکنه، اجازه امتحان نمیدن. و حرفای فراوانی که میزنن میخوان به من ثابت کنن، خیلی ها دو ساله از پزشکای محترم که آقا مافیا هست. من میگم خب آخه من چجوری قبول کنم؟ من که متخصص نیستم که. روزی 500 نفر در کشوری که طب بو علی داره، بعد هر کی با این طب کمی آشناس فریادش بلنده آقا وزارت بهداشت میخواد چیکار کنه دفعه بعد دور جدید. بنده این حرف رو با وزیر بهداشت محترم فعلی زدم همون اوائل کرونا، فهمودن من خودم معتقدم، تأکیداتی دارم، ولی میدونید سخته. یعنی چی میدونید سخته؟ بچه مردم داره میمیره، یعنی چی سخته؟ شما قبول دارید این راه میتونه جواب بده؟ یعنی چی سخته؟ علم دیگه، دانش دیگه. من از بسیج جامعه پزشکان سوال میکنم در ارتباط با طب سنتی، اگر مسئولان عمل نکنید شما بسیجی نیستید. الکی حزب اللهی بودن و معتقد بودن به خط و ربط ولایی و میدان ندادن برای اندیشه های دیگه جان مردمه. از پزشکای محترمی که تو سپاه هستن، سپاهی هستن، اگه مسئولیت خودشون رو درست عمل نکرده باشن در مقابل طب سنتی برای بیماری کرونا، باید سوال کرد آقا مگه اینجوری شده؟ من نمیدونم، من متخصص نیستم، نمیخوام تو چیزی که متخصص نیستم دخالت کنم، ولی گزارش بدن. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ما تقاضا داریم که اطبای سنتی رو هم درباره کرونا بذارن حرفاشون شنیده بشه، چند صدایی باشه دیگه. آقا یکی دیگه هم بیاد جوابشو بده، بالاخره مردم خیلیشون داوری میکنن. شما جوونها برید مطالبه گری کنید، چند کشور پروتکل‌های درمانی
کرونا رو در جهان پذیرفتن. یک پزشکی که از پزشکای رده بالای کشور هست به من این رو فرمود، از تمام کشورهای جهان 30 کشور پروتکل‌های بین‌المللی رو، روش درمان رو که مثلا اعلام شده پذیرفتن. بعد ایشون میگفتن ایران اولین کشوره، یعنی ایران شده آزمایشگاه بسیاری از داروهایی که خیلی از جهانیان نپذیرفتن. مریض کرونایی میره بیمارستان دیگه باید وصیت خودش رو بنویسه. کی به داد طب سنتی میرسه؟ کی رسیده تا حالا؟ یک وزیر محترمی به بنده میفرمودن، فلانی معاون من بود، من به طب سنتی معتقد بودم، گفتم که آقا این ابلاغیه رو تو وزارت خونه بدید برای اطباء سنتی که این مشخصاتو دارن طبابت کنن. این معاون من برداشت این نامه رو پیچوند یه جور دیگه داد که از توش هیچ نتیجه‌ای در نیومد. اینجوری میشه دیگه. حالا من نمیتونم با جزئیات بگم، اگه واقعا این باشه اون معاون وزیر آدم محترمی نیست. آقایون اطباء سنتی اگه راست میگید از خودتون دفاع کنید، ما نمیتونیم از شما دفاع کنیم، ما تخصصش رو نداریم، تا حرف میزنید ما رو ساکت میکنن. یعنی چی آمار 500 تا 500 تا؟ بعد آدم میشنوه. خب البته میدونید در وزارت بهداشت کلن طب سنتی زیاد بها داده نمیشه. این چه حرف عوامانه ایه؟ بها یعنی چی؟ یا علمیه یا نیست، یا کمک میکنه یا نمیکنه. بیمارستانهایی که داروهای طب سنتی رو در مورد کرونا امتحان کردن اعلام کنن، ما این تلاش رو کردیم به نتیجه نرسیدیم یا به نتیجه رسیدیم؟ میگم تو بلنگو داری بگو. میگم آقا من آخر رو چه حسابی آمار شما رو بگم؟ این میاد، اون کی میاد تایید میکنه، اون کی میاد تایید میکنه، اون کی میگه تایید میگه آقا ما نمیذاره تو بیمارستان ما اینو امتحان کنیم. میگیم آقا این ضرری هم نداره، خودش هم تایید میکنه. میگه مقالات علمی اثبات این که این قصه هست، مقالات علمیشو اطبا نوشتن. حالا دیگه اونایی که به من حرف میزنن میگم برو اینو بگو، خیلی حرفای سنگین تر از این میزنن که من اونا رو نمیگم. از مافیای دارویی تا مافیای چیز چه حرفایی میزنن. ولی اطباء محترم سنتی قیام کنید، مسئولانه قیام کنید. یعنی چی نمیذارن شما کار بکنید؟ از دولت جدید واقعا تقاضا داریم، از وزارتخانه جدید، از وزیر جدید که داره تشکیل میشه دیگه، از وزیر قبلی هم تقاضا داریم یه گزارش علمی تو این زمینه بدن. ایشون که به خود بنده فرمودن من خیلی بها میدم به طب سنتی، گزارش بدید به ما. خب شما بها دادید، کسی جلو کارتون رو گره؟ کسی حرفتون رو گوش نکرد؟ مگه مانع بوده کسی؟ خب بیا بگو. خب مسئولیت ملی و وطنی، مسئولیتی که نسبت به امت اسلامی داریم، هر کی مسلمانه ما نسبت به او یک مسئولیتی داریم دیگه. فهرست فقط عرض کنم، مسئولیت داریم نسبت به جامعه بشری. مسئولیت ما نسبت به جامعه بشری، یه نمونهشو بگم، مسئولیت نسبت به امت اسلامی چجوری؟ آقا من هم نمونه هم بگم وقت گرفته میشه، تمام شد وقت. مسئولیت نسبت به امت اسلامی فرمود که اگر صبح بیدار بشی از خواب و همت نداشته باشی برای اینکه یک مشکلی رو از امت اسلامی برطرف بکنی، تو مسلمان نیستی. و بعد می‌فرماید اگه برای امت اسلامی قدمی برداری چه ثواب‌های خدا در نظر می‌گیره، که اصلا قوغاست. نه برای یه مسلمونا، یه کاری کنی امت مسلمان، امت اسلامی تقویت بشه، پرچم اسلام بالا بره. خیلی از سیاستمداران ما در این 40 سال فرار کردن از تقویت امت اسلامی. جزئیات و نمونه های فراوانی از 2 ساعت من باید فقط وقت بگذارم از این نوع خیانت ها حرف بزنم، که حضرت امام تو وصیت‌نامه خودشون نوشتن آباد کردن مملکت وظیفه مسئولین هست، رفاه مردم وظیفه مسئولین هست، اما اگه غفلت کنن از زمین سازی برای ظهور یعنی همون مسئولیت نسبت به امت اسلامی و بلکه مسئولیت نسبت به بشریت، اینها خائن هستن. چهار تا جوون پیدا بشن، این خائنا رو پیدا بکنن، با مطالبه ما معرفی کنن، ببینم شما چرا مسئولیت اجتماعی خودتون نمی اجرا نمی کنید. یه کسی جرئت نکنه اینجور سیاست بازی ها رو در بیاره. مسئولیت نسبت به جامعه بشری. اومد گفت آقا امام صادق، ما یار شما ثواب کارامون بالاتره یا یاران آخرین امام وقتی پیروز شدن؟ حضرت فرمود معلومه شما ثوابتون بیشتره. گفت خب اگر ما ثوابمون بیشتره چرا ما برای ظهور دعا کنیم؟ حضرت فرمودن که تو نمیخوای جهان بشریت سعادتمند بشه؟ تو دلت میاد مردم تو گمراهی بمونن؟ یعنی مسئولیت جهانی تو دعا برای ظهور رو اقتضا میکنه، نه حتی مسئولیت نسبت به جهان اسلام. مسئولیت نسبت به طبیعت که چه مسئولیت فوق العاده ایه. ما اگر مسئولیت نسبت به طبیعت رو بشناسیم میتونیم طبیعت ایران زمین رو به کجا برسونیم بگذاریم. مسئولیت نسبت به دین یک مسئولیت دیگری است که بگذارید در این باره فقط یک روایت برای شما بخونم. یا معاشر قراء القرآن، اتقوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه فإني مسئول وإنكم مسئولون. میفرماید ای کسانی که با قرآن آشنایید و قرآن رو حمل میکنید، من مسئول هستم و شما هم مسئول هستید. باید به مسئولیت خودتون آشنا بشید. شمایی که قرآن رو میشناسید، انی مسئول عن تبلیغ الرساله و اما انتم فتسالون اما حملتم من کتاب الله و سنتی. شما مسئول کتاب خدا و سنت هستید که دارید حمل میکنید، آیا نسبت بهش وظیفه خودتون رو انجام دادید یا نه؟ یازدهمین مسئولیت، مسئولیت نسبت به حکومت و قانون و نظم اجتماعی. بگذاریم، دوازدهمین مسئولیت، مسئولیتی است که نسبت به ولی جامعه دینی داریم و مقام ولایت. دوازدهمین مسئولیت، سخن دربارش بماند برای فردا شب. ولی فردا شب یک سوال رو میخواییم با همدیگه پاسخ بدیم. وقت تمام شده، دقت کنید به این سوال. میدونید چرا خیلی ها به جای اینکه تربیت کنن مسئولیت پذیری دانش آموز یا فرزندشون رو، سعی میکنن با زور و جبر او رو وادار به یه رفتارهایی بکنن؟ میگن مسئولیت پذیری ریسک داره، به عهده خودش بگذاریم، اومد اجرا نکرد. میدونید در جامعه چرا اینقدر قانون زیادی گاهی از اوقات گذاشته میشه؟ بوروکراسی خفه کننده میاد جلوی تربیت احساس مسئولیت و رشد حس مسئولیت پذیری رو میگیره. برای اینکه میگن آقا نمیشه به مسئولیت پذیری آدمها واگذار کرد، ما اینا رو تو سازمانهای اداری به عنوان وظیفه اداری تعریف میکنیم و اگه مردم مسئولیت پذیرانه عمل نکردن چی؟ نمیشه واگذار کرد. در حکومت ها هم همینطوره، واگذار نمی کنن کارها رو به مردم. مسئولیت پذیری درباره حاکمیت، مسئولیت پذیری درباره ولایت رو صحبت خواهیم کرد فردا شب. ولی مسئولیت پذیری رو اگر شما بخواید بها بدید، ریسک درش هست. این ریسک ممکنه چی بشه؟ مردم اقدام نکنن به مسئولیت خودشون، وقت چی خواهد شد؟ پاسخ این که ریسک مسئولیت پذیری رو کی جواب میده؟ پاسخ این سوال رو انشاءالله فردا شب در موردش صحبت خواهیم کرد. روش فکر کنید. خیلی ها تو این مدت سوال کردن تو اینقدر دم از استقلال میزنی، خب آقا این افراد خودشون مستقل. بگیم مسئولیت گروهی، همین آفاتی که برای مسئولیت های سنفی، برای تجمع سنفی، تجمع گروهی، فامیلی، آفاتی که براش هست، شما به مسئولیت‌های گروهی بها میدید، میگید برید گروه تشکیل بدید، آفات اینا رو کی جمع میکنه؟ بله، نیولیبرال‌ها رسیدن به این که چون این آفات، حالا برای اونا چه آفاتی دارد بماند، نمیشه جلوشو گرفت، کلن قید مسئولیت رو بزنیم. مسئولیت پذیری امر اخلاقیه، ما نمیتونیم منتظر اخلاق مردم بمونیم، با قانون جبران میکنیم. این آسیب مسئولیت پذیری رو چجوری باید جلوشو گرفت، این رو هم بگذاریم انشاءالله برای فردا شب. برای شما یک جوان مسئولیت پذیر در کربلا معرفی کنم که نیاز به معرفی نداره، علمدار لشکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک عنصر مسئولیت پذیر، یک عنصری که احساس مسئولیت میکنه و بلده چجوری مسئولیت خودش رو اجرا کنه. دوستان من، تکیه‌گاه امت و امامش میشه، تکیه‌گاه خیمه‌گاه حسین بود عباس. تا علمش رو زمین افتاد حسین صدا زد: الان این کسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. اگر مسئولیت پذیر باشید، روزی که به شهادت میرسید امام زمان گریه خواهد کرد، امت گریه خواهد کرد. کسی مسئولیت پذیر باشه تکیه گاه میشه، تکیه گاه بشید دوستان من. تنها شهیدی که با حرم خداحافظی نکرد عباس بود، حتی حسین هم خداحافظی کرد، اکبرش خداحافظی کرد. تنها شهیدی که ظاهراً نقلی از خداحافظی او نرسیده عباس بود. من اینجوری تصور میکنم، اومد که با بچه ها خداحافظی کنه، بچه ها با چشمه های از حدقه بیرون زده، عمو هم میخواد بره مشک آب رو برداشت، بچه ها برم آب بیارم، بچه ها دلشون آرام گرفت. هنوز بری خیمگاه احساس میکنی بچه ها دارن به سمت حلقمه نگاه میکنن، عمو برخواهد گشت. تا امام حسین با اون هیئت از کنار نهر علقمه برگشت، نوشته به پهنای صورتش اشک میریخت. من فقط این وضعیت رو تو پسر بچه ها دیدم، وقتی خیلی گریه میکنن با آستین دستشون چشمشون رو پاک میکنن. نوشته حسین با آستین دستش اشکهاش رو پاک میکرد وقتی از کنار نهر علقمه برمیگشت. اومد سکینه صدا زد: عین عمی العباس. سؤال سکینه ناله اهل حرم رو بلند کرد: الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.